ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. نشست سه‌جانبه محمد جواد ظریف، کاترین اشتون و جان کری در وین به پایان رسید. باراک اوباما تغییرات گسترده در نظام مهاجرتی آمریکا را اعلام کرد. و عراق و ترکیه توافق کردند همکاری اطلاعاتی امنیتی نزدیکتری علیه داعش داشته باشند. گفتگوهای سه‌جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون هماهنگ کننده کشورهای 5 به علاوه 1 بامداد جمعه پس از 2 ساعت در وین به پایان رسید. آقای کری پیش از سفر به وین در پاریس با همتایان فرانسوی و سعودی خود دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای گفتگو کرده بود. بنابر گزارش‌ها قرار است وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه نیز روز جمعه برای پیوستن به مذاکرات به وین بروند. تا 3 آذر مهلت پایانی توافقنامه موقت هسته‌ای تنها 4 روز دیگر باقی مانده است. دو عضو ارشد کنگره آمریکا میگویند هر گونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ایران باید همه راه‌های دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را مسدود کند و به غنی‌سازی اورانیوم در ایران پایان دهد. در بیانیه مشترک ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و الیوت انگل دیگر عضو ارشد کنگره آمده است، ما درباره گزارش‌هایی که می‌گوید ایران در صدد حفظ بخش اعظم زیرساخت هسته‌ای خود و نه تعطیلی آنهاست عمیقاً احساس نگرانی می‌کنیم. این دو نماینده ارشد همچنین گفتند که تایید غنی‌سازی اورانیوم در ایران انحرافی بنیادی در سیاست آمریکا در مورد عدم تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی است. در واکنش به نشست روز گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت گزارش جدید آژانس حرف جدیدی ندارد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری مهر گفت ایران اطلاعات بیشتری به آژانس ارائه کرده اما آژانس می‌خواهد موضوعات جدیدی مشخص شود. او همچنین گزارش جدید آژانس را گزارشی کوتاه خواند که به اقدام‌های برنامه مشترک و موضوعات گذشته اشاره دارد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نشست شورای حکام آژانس بار دیگر تاکید کرده بود که ایران به سوال‌ها در مورد تحقیقات مشکوک اتمی پاسخ نداده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران میگوید ایران در مذاکرات هسته‌ای مدام همکاری میکند اما به گفته او طرف مقابل حرفهای کلفت‌تر میزند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای لاریجانی که روز پنجشنبه در همایش ملی و منطقه‌ای راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی سخن میگفت ابراز امیدواری کرد که طرفهای مقابل عاقلانه رفتار کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته در زمان جنگ با 6 میلیارد دلار کشور را اداره کردیم، اکنون که اینطور نیست، هر چقدر هم سختگیری کنند بلدیم چگونه از مسیر دیگری استفاده کنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنج شنبه در نطقی تلویزیونی تغییرات گسترده در قوانین مهاجرتی آمریکا را اعلام کرد. اصلاح نظام مهاجرتی آمریکا که حدود 5 میلیون مهاجر غیر قانونی را از خطر اخراج می‌رهاند با مخالفت شدید جمهوری‌خواهان روبرو بوده است. عراق و ترکیه توافق کردند که همکاری‌های نزدیکتری در زمینه‌های اطلاعاتی امنیتی برای مبارزه علیه داعش داشته باشند. این تصمیم روز پنجشنبه در جریان سفر احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه به عراق و دیدارش با حیدر العبادی همتای عراقیش اعلام شد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار و گفتگو با مقام‌های اوکراین شب گذشته وارد کیف شد. آقای بایدن قرار است روز جمعه با پترو پروشنکو رئیس جمهوری و آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین دیدار کند. در همین ارتباط هم گزارشی داریم از کیان معنوی در ارتباط با آخرین تحولات در باره اوکراین.
ساعاتی قبل از ورود جو بایدن معاون باراک اوباما به کیف، روسیه به ایالات متحده در مورد ارسال احتمالی تسلیحات برای نیروهای دولتی اوکراین هشدار داد و این اقدام را عامل بی‌ثباتی و برهم زننده توازن قدرت در منطقه خواند. این در حالی است که دولت اوکراین نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به تهدید تمامیت ارضی و قلمرو اوکراین متهم کرده و میگوید روسیه خاک اوکراین را صحنه یک جنگ تمام عیار کرده که میتواند تهدید گسترده تری را برای کشورهای عضو ناتو به وجود آورد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین که ماه سپتامبر به واشنگتن سفر کرد، از آمریکا خواست که کمک‌های تسلیحاتی در اختیار دولت اوکراین قرار دهد. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه در مسکو گفت پیشنهاد مقامات واشنگتن در مورد بررسی ارسال سلاح برای نیروهای دولتی اوکراین حامل پیام بسیار جدی است.
ми слышали неоднократные подтверждения администрации о том, что
Лукашевич در مورد به گفته او یک تغییر رویکرد تمام عیار در سیاست آمریکا در قبال موضوع اوکراین هشدار داد و گفت چنین چرخشی در عملکرد آمریکا میتواند تمام توافقات به دست آمده پیشین را از جمله موضوع عدم شرکت آمریکا در مناقشه مستقیما نقض کند. تاکنون ایالات متحده در پشتیبانی خود از نیروهای دولتی اوکراین تنها با اعمال تحریم‌ها علیه سیاست روسیه که از تجزیه طلبان شرق اوکراین، لوهانسک و دونتسک حمایت می‌کند، بسنده کرده است. آمریکا روز پنجشنبه به روسیه هشدار داد که از ارسال تسلیحات برای جدای طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین خودداری کند. در واشنگتن جفری راتکه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده به بررسی‌های خود در مورد بهترین راه‌های کمک به اوکراین ادامه می‌دهد و هرچند همچنان معتقد است که دخالت نظامی راه حل مناسبی نیست، اما با وجود این هیچ گزینه ای از جمله کمک‌های مهلک تسلیحاتی از روی میز برداشته نشده است.
Our position on lethal aid hasn't changed. Nothing is off the table and you know we continue to believe there's no military solution.
رات که گفت اگر ما قرار است از بی‌ثباتی در منطقه صحبت کنیم، بهتر است اول از اعمال روسیه و تجزیه طلبانی که از سوی مسکو حمایت می‌شوند شروع کنیم.
In light of Russia's actions
as به نوشته خبرگزاری رویترز، روسیه از ماه آوریل سال جاری جدایی طلبان در شرق اوکراین را پشتیبانی کرده، اما همواره ارسال تسلیحات و نیروی نظامی را در پشتیبانی‌های خود منکر شده است. در همین حال جو بایدن، معاون ریاست جمهوری آمریکا، که روز پنجشنبه وارد کیف شد، انتظار می‌رود در این دیدار در مورد کمک‌هایی که گفته می‌شود قرار است در این مقطع در اختیار دولت اوکراین قرار گیرد توضیح دهد. بنابراین گزارش، جو بایدن در این سفر به مقامات دولتی اوکراین توضیح می‌دهد که کمک‌های نظامی آمریکایی در حال حاضر از نوع غیر مهلک خواهد بود. به گفته سازمان ملل، از آغاز مناقشات تا کنون در اوکراین حدود 4300 نفر کشته شدند. بنابر گزارش سازمان ملل، آمار کشته‌ها از آغاز آتش‌بس در 8 هفته گذشته افزایش یافته و به حدود 1000 تن رسیده است.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم.
چرا وزارت علوم همچنان بی وزیر مانده؟ آیا پنجمین گزینه روحانی هم زیر تیغ مجلس می رود؟ برنده زورآزمایی مجلس و دولت کیست و نقش رهبر جمهوری اسلامی در این مناقشه چیست؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران، یک ساعت زنده و مستقیم با من نیوشا بغراتی همراه باشید در برنامه ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
برنامه یه ساعت ششم رو میتونید امروز به صورت زنده از همین استودیو دنبال کنید. 6@radiofarda.com هم همونطوری که شنیدید راه ارتباط با این برنامه است. اما اجازه بدید که در اینجا همکارانم فرصتی رو فراهم کردن تا شنونده پیام‌های تلفنی شنوندگان درباره مسائل روز باشیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، به ویژه درباره مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با 5 به علاوه 1 که در وین در جریانه و همونطوری که در خبر هم شنیدید نشست سه جانبه محمد جواد ظریف، کاترین اشلون و جان کری در وین هم به پایان رسید. شما درباره آینده این مذاکرات چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید با ما در میون بگذارید. اما در ادامه نظر تنین چند از شنوندگان رو بشنویم.
این موضوع به توافق نرسیدن بهتر از توافق بدر و ایران باید بگه، نه طرف مقابل. ایران بوده که در تمام این چند سال بیگناه و مظلومانه مورد تحریم قرار گرفته بدون اینکه هیچ سندی داشته باشن که ثابت کنن ایران انرژی هسته‌ایش به سمت بمب رفت، در صورتی که کشورهای زیادی مثل پاکستان، هند، اسرائیل و خیلی دیگه بمب دارن و هیچ کدوم هنوز تحریم هم نشدن. امیدوارم که ایران در مذاکرات خیلی باهوش عمل بکنه و به هر خواسته ای از طرف غرب تن نده.
آقا این چه حقیه؟ این میگن حق ملت، حق ملت. کدوم حق ملت؟ اصلا ما بالاخره این حق نخواستیم. اینا میخوان بمب اتم بسازن و قدرت خودشون افزایش بدن. ما داریم از گشنگی میمیریم. بمب اتم که به رفاه و آسایش نمیشه برای ملت. ما این حق نخواستیم. ملت نون میخوان، رفاه میخوان، آسایش میخوان. حق ملت یعنی چی؟ حق خودشون، برای خودشون دفاع میکنن.
وقت زیادی برای اوباما نمونده، ولی در این حال تلاش میکنه یه امتیازی رو به دست بیاره.
من میخواستم این جمله ای به این آقای خامنه‌ای بگم. بابا این آخر عمری لااقل دست از سر مردم ایران برداره و بذاری مردم ایران راحت زندگیشونو کنن. انقدر شجاعت داشته باش که این کار رو بکنه و یه اسم خوبی برای این اقدامش توی تاریخ براش ثبت بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید درباره مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5 بروه‌ی 1 که در وین در جریانه. اما اجازه بدید که در اینجا در وقت باقی مونده بریم سراغ برنامه زنجیره‌ای ملاقات و قسمت دیگری از این برنامه رو که آرش حسنی‌ها تهیه کرده با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
متخصص تعیین هویت ژنتیک است و از جمله فعالیت‌های او راه اندازی سیستم تعیین هویت ژنتیک تشخیص هویت برای پلیس ایران و همچنین راه اندازی بخش ژنتیک تعیین هویت کشته شدگان جنگ 8 ساله ایران و عراق است. مهدی ساجدی‌فر عضویت در کمیته علمی دومین کنگره بیوتکنولوژی دانشجویان ایران و عضویت در کمیته اجرایی کنگره 9 و 10 ژنتیک ایران را نیز در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. این متخصص علم ژنتیک در بهمن ماه سال 90 توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. بازداشت او با تحمل 2 ماه انفرادی و بازجویی همراه شد. پرونده اتهامات آقای ساجدی‌فر پس از تکمیل به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارسال شد و او با اتهام همکاری با دولت‌های خارجی به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم دادگاه بدوی برای این متخصص علوم ژنتیک که از بیماری‌های حاد گوارشی رنج می‌برد در مرحله تجدید نظرخواهی تایید شد. مهدی ساجدی‌فر که مقالات علمی او در نشریات و کنگره‌های بین‌المللی مرتبط با بیوتکنولوژی و ژنتیک پذیرفته و منتشر شده است، پس از تایید محکومیت خود برای گذراندن دوره محکومیت 10 ساله به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. آقای ساجدی‌فر از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی است که در زمستان سال 92 با نوشتن نامه‌ای به دادستان تهران ضمن یادآوری اصولی از قانون اساسی ایران که حق تحصیل را برای ایرانیان به رسمیت شناخته است، از رفتار مسئولان قضایی و زندان به دلیل آنچه آنها امتناع از ادامه تحصیل در زندان می‌خواندند شکایت کردند. همچنین مهدی ساجدی‌فر از جمله زندانیان بند 350 زندان اوین بود که پس از حمله ماموران زندان به زندانیان سیاسی و عقیدتی این بند در فروردین ماه سال 93 که به 5 شنبه سیاه معروف شده است اعتصاب قضا کرد و با امضای نامه جمعی زندانیان گزارشی از اتفاق رویداد در این بند را به تصویر کشید. آقای ساجدی‌فر در دوره‌ای که زندانی بوده به سرطان مری مبتلا شده، اما روند درمان بیماری او با مشکلات بسیاری همراه شده و ماموران قضایی و مسئولان زندان با پیگیری درمان بیماری‌های او در مراکز درمانی خارج از زندان مخالفت کردند. مشروط کردن اعزام این زندانی سیاسی عقیدتی به بیمارستانی خارج از زندان به پوشیدن لباس زندان نیز باعث شده تا مهدی ساجدی‌فر با این شرط مخالفت کرده و عملاً از درمان باز ماند.